شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای غربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بر هم متقابلاً به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، با جناب مهندس غربی در جلسات گذشته درباره 21 آذر و تاریخ معاصر آذربایجان و اتفاقات آن زمان گفتگو کردیم. جناب غربی، می‌خواستم محبت کنید در آغاز برای شنوندگان عزیز ما فهرستوار از آن چه که گذشت بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
بسیار خوب، من در بحثایی که در 7-8 جلسه گذشته کردم، تاریخ و شرایط پیدایش فرقه دموکرات رو بررسی کردم و در این بررسی کردن ها از منابع ایرانی عمدتاً اسم بعضی کتاب ها هم بردم، از جمله از کتاب گذشته چراغ راه آینده مال جامی استفاده کردم که گرچه ادعا میکنه که بی‌طرف هست، ولی از دید من مقدار زیادی جانبدارانه نسبت به فرقه دموکرات برخورد کرده و بیشترین یا شاید 90% اسنادش و اشاراتش و ذکرهایی که کرده از منابع انتشارات فرقه دموکراته، و باز هم از کتاب‌های مختلف، از جمله اسنادی که اخیراً در چند سال گذشته بعد از فروپاشی شوروی از اسناد وزارت خارجه شوروی و KGB به دست اومده و چاپ شده، از اونها استفاده کردم. گزارشاتی که آمریکایی‌ها از فرقه دموکرات داده بودن رو توضیح دادم و بیش از اون از منابع شوروی استفاده کردم که بیگمان یکی از گروهی از منابع و مدارکی هستند که بر درستی اونها شک نمیشه کرد. بیگمان اونها رو نه من ساختم نه مترجمین کتاب ساختن، آقای امامی که اون کتاب با ارزش رو ترجمه کرده ساخته. اینا اسناد موجود در آرشیو وزارت خارجه و KGB شوروی سابقه، اشاره به اونها کردم و بعد هم باز از منابع ایرانی استفاده کردم. امروز من میخوام این دفتر رو ببندم. بنابر اون اسنادی که گوش کردید، شنیدید، اگر کسی نشنیده بهتره به اون گفتگوهای گذشته مراجعه بکنه. با دیدیم که حتی فکر پیدایش فرقه دموکرات، اسم فرقه دموکرات و تاریخ اعلام موجودیت فرقه دموکرات، حتی تاریخ برگزاری انتخابات، تشکیل مجلس و مؤسسان، اسم کاندیداها، نحوه انتخابات و شعارهایی که میبایست میدادن و حتی قانون اساسی که باید مینوشتن، تمام بدون استثناء با دستور و صلاح دید کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی که یا مستقیم یا معمولا از طریق میرجعفر باقروف دبیرکل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان به پیشوری ابلاغ میشده انجام میگرفت. وقتی که به این اسناد نگاه میکنیم میبینیم که از ماهای خرداد 1324 به بعد یک دست دسته ارکستر فیلارمونیک بسیار منظم و با تجربه ای در حال نواختن بود که ظاهرا رهبر این ارکستراسیون پیشوری به نظر می آمد، ولی با نگاه به این اسناد دیدیم که رهبر واقعی این ارکستراسیون در مسکو بود و پیشوری فقط یک نوازنده بود.
بله.
در نامه ای هم که روزهای آخر فرق پیشوری به رفیق استالین می نویسه، این تقریبا این گفته من رو در محتوا و فهوای کلامش ابراز می کنه. هر حال اون چه که در ابتدای صحبتم گفته بودم که من قضاوت نخواهم کرد، نخواهم گفت که او خائن بود یا خادم، این رو به عهده شنوندگان خواهم گذاشت، ولی این اظهار نظر را هم می کنم که اون چه که اتفاق افتاد به نام گفتن قائله آذربایجان یا من گفتم فاجعه فرقه دموکرات آذربایجان، همه اینها یک نمایشنامه‌ای بود که این نمایشنامه رو حزب کمونیست شوروی در سالهای نزدیک به شروع جنگ دوم جهانی پیش درآمدش رو تهیه کرده بود، با آغاز جنگ دقیقاً روش کار کردند و هم وقتی که در شهریور 20 نیروهای متفقین ایران رو اشغال کردند آماده شدند که این نمایشنامه رو اجرا بکنن. کارگردان نمایشنامه استالین بود، تهیه کنندش باقروف در باکو بود، بازیگران اصلیش هم پیشوری، پادگان، بیریا، شبستری و بقیه بودند. سیاه لشکرهایی هم داشتن که فدایی ها به رهبری غلام یحیی و بعضی از که مهاجرینی که از اون ور مرز به ایران اومده بودن و بعضی از اهالی محل که به دلایلی به اینها پیوسته بودن بودند.
بله.
اینها چیزیست که این اسناد به ما میگه. و اما نظر حالا در پایان بحثم نظر خودم رو نسبت به پیشوری اعلام میکنم. پیشوری نسبت به آرمانی که به اون معتقد بود تا آخرین لحظات عمرش پایدار موند و وفادار موند. اون که در 17-18 سالگی به آرمان کمونیسم پیوسته بود و سخت حلقه ارادت به قول خودش لنین کبیر رو به گردن انداخته بود، همچنان بر اون منوال و بر اون مسیر باقی موند که بعداً به استالینیسم پیوست و در حتی در سالهای بسیار بحرانی تصویرهای خونین استالین همچنان به اون راه وفادار موند و سالهای خطرناکی مثل هزار تا به خصوص 1938 رو پشت سر گذاشت. پیش میر جعفر پیشوری مثل میر جعفر باقروف هر دوتاشون از محدود بازماندگان کمونیست های اولیه همتی ها و اونهایی که در باکو به کمونیست پیوسته بودن که بیشترین تعداد همراهانشون، همسنگرهاشون، دوستانشون در تصویرهای خونین استالین از بین رفتند، ولی اینها باقی موندند و به گمان من رمز موندن اینها هم و مورد توجه بودن از طرف مسکوی اونها به دلیل ارادت خدشناپذیرشون به مرام حزب کمونیست شوروی تحت رهبری استالین بود و پیشوری یک مؤمن متعهد ذوب شده در ولایت استالین بود. ما تنها ما نیستیم که تو این چند سال اخیر ذوب شده در ولایت داریم، پیشترها او هم بوده که تا آخرین لحظه عمرش کوچکترین تغییری در این نگرش نداد. من وقتی این اسناد رو نگاه میکنم به استناد اون به خصوص اون چه که ذکر کردم در این گفته ها به این نتیجه میرسم که پیشوری قبل از اینکه یک آذربایجانی باشه یا یک پانترکیس باشه یا یک طرفدار دعاتشه وحدت زبان باشه، یک استالینیست متعصب و دعاتشه بود وطن او اون به نظر من پیشوری نه دغدغه ایران رو داشت، نه دغدغه آذربایجان، نه دغدغه و دلمشغولی زبان ترکی. وطن او به وطنش وفادار موند، اما وطن او نه ایران بود نه آذربایجان. وطن او به قول خودشون میهن سوسیالیستی بود، میهن کبیر سوسیالیستی یا وطن پرولتاریایی بود که متروپولش هم مسکو بود. متروپول، مادرشهر یا امبلغورا مسکو بود. امبلغورا که این دست راستی های ما چند سال پیش تهران رو، ایران رو امبلغورای جهان اسلام اعلام کردند.
بله.
و چند سال بعد هم به تأسی از اونها وقتی که ملا عمر رژیم طالبان رو با کمک آمریکا و عربستان و پاکستان در افغانستان به راه انداخت، اون هم خودش رو امیرالمؤمنین مسلمین جهان اعلام کرد، کابل رو امبلغورا اعلام کردن. در حال وابستگی پیشوری به مسکو و به آرمان‌های اعلام شده حزب کمونیست شوروی و به منافع اون متروپول تفوق بر هر چیز دیگری داشت و در عمل هم دیدیم که به این آرمان پایدار موند، وفادار موند و حاضر شد از هر چیزی بگذره. بچه در حتی در آخرین لحظات عمرش بعد از اون تصادفی که گفته میشه تصنعی بوده، به روایت یک شاهدی که در دادگاه مربوط به کشته شدن پیشوری اظهار نظر میکنه به نام سالایوف لطیف صمدوغلی، این که از ماموران امنیتی بوده، بعد از تصادف به بیمارستانی که پیشوری در اونجا بوده میره و با پیشوری صحبت میکنه که ادعا میکنه پیشوری چند بار کلمه خیانت رو به زبان آورد. با همه این حرفا در تمام این مدت ما کوچکترین تعرضی و اعتراضی یا شکست در ایمانی نسبت به استالین و استالینیسم در او دیده نشد.
بله.
این پایان دوست دارم که اظهار نظر دو چهره مشخص جریان چپ رو درباره پیشوری بگم. یکیش خلیل ملکی است که از رهبران اولیه حزب توده جزو گروه 53 نفر به رهبری دکتر تقی عرانی بود که در زندان هم با پیشوری برخورد داشت. بنا به خاطراتی که می نویسه، پیشوری که کمونیست، خودش رو کمونیست قدیمی تر و استادتر و دعاتش تر می دونست و این جوانها رو قبول نداشت، از طرف بقیه زندانی ها در انزوا بود. خلیل ملکی تنها کسی بود که با او رابطه دوستی برقرار میکنه و او را از تنهایی در میاره. در خاطراتش نقطه نظرهایی داره که من اشاره به اون میکنم و دیگری مصطفی شعایانه که او هم یک ابتدا مارکسیس لنینیست بود، سخت با استالین مخالف بود که بعدها سالهای آخر عمرش از لنین هم با لنین هم مسئله دار بود، اما به هر حال در مارکسیس بودنش پا بر جا.
بله.
از این دو نفر اظهار نظرهایی میکنم. خلیل ملکی میگه که اونهایی که به تمامیت ایران ابراز علاقه میکردند انترناسیونالیست خوبی نبودند، اما آنهایی که آذربایجان ایران را در گروه امتیاز نفت شمال قرار دادند انترناسیونالیست خوبی بودند. انترناسیونالیست خوب بیریا بود، زیرا من عکس استالین را از بالای سر میز او خواستم پایین بیاورم و تنها یک عکس به جای 6 عکس از استالین، آن هم در کنار عکس‌های ستارخان و خیابانی عرانی به دیوار الساق کنم که بیریا مخالفت میکنه.
بله.
خلیل ملکی اظهارات مفصلی داره. میگه که وضع جدید آذربایجان پس از 21 آذر برای اکثریت بزرگ مردم ایران غیر قابل فهم بود. آنها هرگز نمی توانستند خود را با فکر جدایی آذربایجان از ایران عادت کنند یا عادت بدهند.
بله.
ولی خل ملکی معتقده که پیشوری یک انترناسیونالیست دقیقا متعهد بود. این کلمه رو که میگم در فرهنگ ها و لغتنامه های سیاسی نگاه کنیم، یعنی کسی که معتقد به رابطه بین ملت هاست.
بله.
اما در چارچوب توجیهات حزب کمونیست شوروی و از نقطه نظر استالین، اینترناسیونالیسم نبود که من توضیح دادم و فکر میکنیم. من عین جمله‌ای که از مجموع آثار استالین در جلد دهم صفحه 51 به نقل از خلیل ملکی اومده نقل میکنم.
بله.
استالین میگه که اینترناسیونالیست کسی است که حاضر است بدون چون چرا و بدون تزلزل و بدون غیر شرط از اتحاد جماهیر شوروی که پایگاه نهضت انقلابی جهانی است دفاع کند و دفاع کردن و به جلو راندن این نهضت انقلابی بدون دفاع از اتحاد جماهیر شوروی غیر ممکن است، زیرا کسی که بر سر دفاع از نهضت انقلابی جهانی علی رغم و بر ضد اتحاد جماهیر شوروی است و ضد انقلاب گام برمی دارد، وی مسلماً به اردوگاه دشمنان انقلاب در می غلطد. این تعریف دفینیشن استالین از انترناسیونالیست که پیشوری یک انترناسیونالیست دو آتشه بود.
بله جناب غربی.
بله.
پس هر که با ما نیست بر ماست.
دقیقاً اون جمله معروفه که بعدها 50-60 سال بعد جورج بوش هم در قضیه بعد از انفجار ساختمان‌های تجارت جهانی در نیویورک همین رو گفت یا با دنیا یا باید با ما باشه یا با تروریستا.
بله در واقع تمام دیکتاتورهای جهان یک جور می‌اندیشند.
بله یک حزب واحدی هم.
بله
در حال پیشوری در بخشی از یادداشت شعایان در بخشی از یادداشت‌هاش راجع به پیشوری میگه که همینجا یادآور شویم که از جمله آقایان حزب عدالتی ها گفتم در صحبت‌های اولیم که پیشوری عضو حزب عدالت بود و در نتیجه از جمله آقایان کودتاچیان و لوچ‌ها یکی هم جناب پیشوری معروف بودند. این جناب که در زمان جنگل با لغو کلیه اختیارات مالکین در ایران موافق بودند، قریب 25 سال بعد از آن در روزنامه خیش آژیر با افتخار و سربلندی این کیفیت ارتش سرخ را در ایران در خلال و پس از جنگ جهانی دوم از آن لحاظ می ستاید که وجود ارتش مزبور در نقاط اشغالی باعث شده است که دهقانان بدون سر صدا، این جمله بدون سر صدا جمله عین پیشوریه، بدون سر صدا بهره مالکانه را آورده و به مالک تحویل دهند یا به انبار آنان بریزند.
بله.
بعد ادامه میده میگه اپورتونیسم یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از جنگ جهانی اول ارتش سرخ شوروی بخواهد از ایران به هند برود و بخواهد مالکیت را در ایران ملغا کند و در عوض بعد از جنگ جهانی دوم و قریب 25 سال بعد به چماق ارباب و مالک تبدیل شود و اجازه ندهد رعایا خود حتی بهره مالکانه را نیز نپردازند. نوکری دربست یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی بعد از جنگ جهانی اول و در توران انقلاب جنگل بدین بهانه که اربابان روسی میگویند در ایران شعار لغو اختیارات مالکین را فریاد بزند و در عوض پس از جنگ جهانی دوم اتحاد شوروی و ارتش سرخ را با اربابان اتحاد شوروی و ارتش سرخ را با اربابان و مالکین تمجید کند.
بله.
آن را نمونه ای از یک رسالت تاریخی و یک اقدام افتخارآمیز قلمداد کند. اینک قسمتی از مقاله جناب پیشوری، البته این نقل از شعایانه، به من مربوط نیست. ایشون می نویسه سگدوی بومی شوروی در فرقه دموکرات آذربایجان. حالا این متن قسمت مقاله پیشوری رو میخواد بیاره، میگه که اگر سیاست دوستانه دولت شوروی مانع نشده بود، آزادی خواهان امروز از عمال ارتجا و از مسببین دیکتاتوری اثری باقی نگذاشتند. نگذاشته بودند. اینها خیال میکنند که 4 نفر ژاندارم یا پاسبان مردنی است که امنیت شهرهای شمال را حفظ کردند. اینها تصور میکنند که اگر ارتش سرخ بی‌طرف بماند، میتوانند از انقلاب خونینی که ملت ایران نجات خود را در آن میبینند جلوگیری بکنند. اینها تصور میکنند، این توی پرانتز شعایا می نویسه رسالت انترناسیونالیستی ارتش سرخ شوروی، اینها تصور میکنند که به خاطر چشم ابروی اربابان و مالکین است که زارع بدون سر صدا بهره مالکانه را آورده به انبار آنها میریزد. این نقل ها از پیشوری در روزنامه آژیر. بالاخره مردم ایران به دوستی ملل اتحاد شوروی علاقه دارد، میخواهد در کنفرانس هایی که برای تعیین سرنوشت عالم تشکیل خواهد شد از نیات خوب زمامداران آن دولت بزرگ استفاده کند. این در مقاله بازی های خطرناک ادامه دارد، نوشته پیشوری در روزنامه آژیر 5 ماه قبل از قاهره آذربایجان بوده.
بله.
بعد پیش شایان ادامه میده چه عاملی در این میان بوده که شوروی در جریان انقلاب جنگل کودتایی در جهت لغو مالکیت راه میاندازد و 25 سال بعد ارتش خود را در مقابل رعایایی که بخواهند حتی بهره مالکانه را نپردازند قراول میرود تا بدون سر صدا وظیفه رعیتی خود را انجام دهد. آیا میتوان اینها را تصادفی دانست؟ آیا نمیتوان گفت که طرح آن گونه شعارهای افراطی در جریان انقلاب جنگل خصوصا برای متلاشی کردن وحدت انقلاب و خیانت به ملت ایران بوده است؟ آنگاه آن پادوهای بی حیای نفرت انگیز را بنگر که به هر دو این عملیات ضد نقیض ضد انقلابی افتخار میکنند و در تأیید آن نوک قلم را در مستراح فرو کرده توجیه نامه می نویسند. که ها رو من از این دو چهره مطرح معروف چپ آوردم. فرحان در این پایان پرداختنم به این بحث فرقه، از اونهایی که هنوز چشمشون دلشون به اون طرف هست به فرقه فکر می کنند، سوال می کنم که اگر به راستی اونطور که در سخنرانی های پیشوری و بقیه رهبران و در اونطور که در روزنامه های فرقه و سایر نشریات اعلام می شد که 5 میلیون آذربایجانی وفادار به آرمان های فرقه هستند و بجز اندکی ارتجاعی و اراذل و باش، معمولا این اصطلاحات اونها برای مخالفین به کار می بردند، به جز اندکی ارتجاعی و اراذل اوباش همه در پی آرمانهای اعلام شده فرقه هستند، سوال این است چطور شد که این ملت 5 میلیونی که دلشون بر اون آرمانها میتپید کوچکترین مقاومتی در مقابل به قول فرقه دشمنی که وارد آذربایجان میشد نکردند، در حالی که به اعتراف و به گزارش فرقه بین 7000 تا 15000 فدایی مسلح داشت، در حالی که نزدیک 30000 نیروی مسلح در گزارشاتی که به باکو میدادند داشتند که تحت تعلیم کارشناسان روس استفاده از اسلحه را یاد گرفته بودند و تمرین سرباز بودن کرده بودند را داشتند در حالی که میدونیم بسیاری از خبرگزاری‌ها و منابع داخلی خارجی اعلام کردن که وقتی که ارتش وارد تبریز شد در چند روز اول نزدیک 1,000,000 اسلحه با چند قطار از تبریز به تهران حمل کردند. با وجود همه اینها گیرم که در زنجان تفنگچی‌های ذوالقعدها جنایت کردند که محکوم کردنی است. مطبوعات اونور هم فدایی‌ها رو و فرقه‌ای‌ها رو به جنایت متهم می‌کنند که اگر شده اونها هم محکوم کردنی است. اما واقعاً چرا؟ چرا در تبریز قبل از اینکه پای یک سرباز به تبریز برسه میدون خالی بود؟ چرا نجنگیده باخته بودند؟ وقتی که پیشوری و بقیه رهبران تصمیم به رفتن گرفتن و همه اختیارات رو به بیریا سپردن که شد دبیر کل حزب و رئیس مجلس و نخست وزیر و همه کاره، چرا این بیریای ظاهرا خلقی بیش از 24 ساعت نتونست اونجا بمونه؟ چرا ما هیچ هسته مقاومتی در بین توده‌های 5,000,000 ندیدیم؟ نه در ارومیه، نه در سلماس، نه در خوی، نه در مراغه، نه در میانه، نه در تبریز. چرا در تبریز 200,000 نفره خبری از این مقاومت ها مشاهده نشد؟ ایرم که از نوشته های مطبوعات تهران رو بالمره بیایم خط بکشیم و نپذیریم که مردم به استقبال سربازان رفتن، بگیم همه این ساختگیه، گرچه هنوز هم نسل هایی که اون روزها رو به چشم خودشون دیدن بعضی ها زندن، میتونیم بپرسیم که من پرسیدم. اما فرض کنیم همه اینها دروغه، آیا گزارشی از هسته های مقاومت دیدیم؟ اگر ملتی به آرمانهاشون دل دادن، اگر ملتی واقعا سعادتشون رو در آرمان حزبی، حکومتی، دولتی، رهبری دیدند، مگه به این راحتی از اون دست میکشن و به پایکوبی و گل ریختن پای سرباز دشمن میپردازند؟ همه اینها سوال هاییست که ما باید جواب بدیم. اینها کم چیزی نیست، اون هم ارتشی که وارد تبریز و شهرهای دیگه شد. که ما نکنیم ارتش 300-500,000 نفره نزدیک انقلاب محمد رضا شاه بود که تا دندان مسلح بود. این ارتش همون ارتش بود که چند ماه قبل از اشغال ایران توسط متفقین، در صحبت‌های قبلیم گفتم، وقتی رضا خان در مانور ارتش در همدان از اون کارشناس نظامی سوئدی پرسید که این ارتشی که امروز مانورش دیدیم چقدر در مقابل دشمن میتونه مقاومت کنه، او جواب داد 2 ساعت. وقتی که بهش ایراد گرفتن که چرا شاه را عصبانی کردی، گفت خواستم دلش خوش بشه، اگر نه 20 دقیقه هم نمیتونه مقاومت کنه. این همون ارتشی که در دوران چند ساله اشغال بیگانه ایران رو فقیرتر و بیچارتر و ناتوانتر و روحیه باخته تر بود. چطور شد که این ارتش درب داغون به این راحتی وارد شدن و هیچ مقاومتی در مقابل اونها نبود؟ تنها اثری که این حکایت داشت بالا بردن افزایش روحیه بدبینی تهران و تهران نشین ها نسبت به آذربایجان شد که سالیان دراز آذربایجانی ها چوب این حکایت ها رو خوردند. به هر حال این شرایطی بود که در اون زمان بود. و حالا حکایت از این قراره که اینهایی که دوست جوانانی که الان دارن دل به اونها میتپند یا اظهار علاقه میکنن باید بدونند همه این داستان ساخته و پرداخته خارجی بود. همین حکایت ها وسیله‌ای بود برای امتیاز نفت شمال و پیش بردن هژمونی شوروی در منطقه، که اگر موانعی جلوش ایجاد نمی‌شد، همینطور که در بخش‌های گذشته گفتم، می‌رفت تا مرحله به مرحله آذربایجان ایران رو به شوروی بکنند و بعد هم اگر تونستن تا خلیج فارس برن، بعد ترکیه و یونان رو هم دیدیم که کشورگشایی های بعد از جنگ دوم شوروی رو تا فروپاشی شوروی همه شاهد بودیم.
بله.
هر حال این حکایتی بود که از این فرقه ما میگیریم. جدایی طلبی، یه نکته رو میخوام اشاره بکنم، جدایی طلبی خاصیت یا اخلاق یا فکر ایرانی نیست. جوانان عزیز این رو توجه بکنید، ایران بزرگتر از این بود، اما به گواهی تاریخ هیچ کس در اینه که میگم تردید نداره، در 200 سال گذشته، در 100 خورده سال گذشته، یک وجب از خاک ایران بنا به تقاضای ایرانی ها از ایران جدا نشده. واقعا از خودتون سوال بکنید، چه خوارزم و خیوه، چه مکران و سیستان، چه گنجه و شماخی و باکو، چه تفلیس ایروان، چه بحرین، هیچ کدوم از اینها بنا به خواسته یا شورش داخلی ایرانی ها از ایران جدا نشده. این یک واقعیت غیر قابل تردیده. هرچی از خاک ایران جدا شده به دلیل تفوق نظامی دشمن بوده. از اهدنامه های گرستان بگیر و بیا تا اهدنامه های پاریس و آخال و بقیه که در اونها بخشای از ایران، هرات یا جای دیگه از ایران جدا شده، همه و همه به دلیل فشارهای نظامی سیاسی بیگانه بوده و به دلیل بیلیاقتی و ضعف دولت داخلی بوده
و همراهی گروهی مزدور.
حالا در همین نکته میخوام بگم، این نکته های تاریخی رو با کمال تأسف برای این اونهایی که امروز ادعای جدایی طلبی میکنند میخوام اینو بگم، برای ما مایه تأسف نیست، اما اینها فکتای تاریخی غیر قابل انکاره که در 1919، یعنی وقتی که تزار از بین رفته بود، رژیم جدید در مسکو رو کار اومده بود، حتی دولت مساوات در باکو درست شده بود،
بله،
در 1919 نخجوانی ها، تمام نخجوانی ها ریختن جلوی کنسولگری ایران در نخجوان با شعارهای زنده باد شاهنشاه، زنده باد ولیعهد، زنده باد دولت ایران، تقاضا کردن که با ایران یکی بشن. اینها فکت های بسیار مهمیه. اینها دقیقا در روز 9 اردیبهشت ماه 1298، یعنی یک سال خورده ای قبل از کودتای سید ضیاء رضا خان، اونها در اونجا اصرار میکردن که ما متاسفیم که 92 سال از مادر وی میهن جدا بودیم، ما میخواییم بپیوندیم.
بله.
اهالی، رئیسان حکومت، رئیس قشون محلی، محترمین، همه 12 تلگراف به تهران، به شاه، به دولت، به مجلس، به رئیس جمهور آمریکا، به کنفرانس ورسای، به هر جا که تونستن فرستادن که بابا ما ایرانی هستیم، میخواییم به ایران بپیوندیم. حتی نمایندگان دولت باکو، دولت از ایران که رفته بودن به ورسای، با هیئت نمایندگی ایران که به ورسای رفته بود مذاکره کردن، حتی به نوعی توافق میرسیدن که اگر نمیتونن به هم بپیوندن به شکل فدراتیو با هم رفتار بکنن، ایران و تهران کارهای امور خارجه و ارتش و گمرک و پست و اینها رو به عهده بگیره و اونا در مسائل داخلی خودشون خودمختار باشند. ولی انگلیس با هم، نه فقط اینها، سرخس روس رو ایرانی ها اشغال کردن، از خیوه و خوارزم پیام اومد، تلگراف اومد، تومار اومد که ما میخواییم به ایران بپیوندیم.
بله جناب.
بله.
جناب غربی، میخواستم خدمت رو عرض کنم که اشاره فرمودید به دولت مساواتی ها. من نقل قولی دارم از آقای دکتر قاسمزاده، در دولت مساواتی ها وزیر خارجه بود.
بله.
که ایشون در نقل خاطراتشون میگن که هنگامی که لنین سررشته کار را در دست گرفت و حزب بلشویک اعلان آزادی مردم زیر یوغ تزاری را داد، ما در باکو حزب ملی مساوات را برپا داشتیم و دولتی هم به همین نام تشکیل دادیم که من وزیر خارجه آن شدم. چون گمان کردیم اگر به ایران که وطن گذشته من بود ملحق شویم، می توانیم از شر روس‌ها رهایی یابیم. به مقامات ایرانی مراجعه کردیم و درخواست کردیم که ما مردم آران را از نو به وطنمان بپذیرند. بدبختانه نه اینکه از سوی آنان اقدامی نشد، پاسخی هم به ما ندادند. این زمان نام سرزمین خود را آذربایجان نهادیم و گمان می‌کردیم به این دستاویز می‌توانیم خود را ایرانی معرفی کنیم و از دوباره الحاق به روسیه مسئول مانیم، که آن هم سودی نداد و دولت سوویت از نو ما را جزو اتحاد شوروی به حساب آورد و حزب مساوات ما را سرکوب کرد. من که در آن زمان نسبت به دیگر رهبران حزب جوان بودم، از معرکه گریختم و خود را به فرانسه رساندم و چند سالی در آنجا دنباله مطالعات حقوق را گرفتم و اکنون خوشبختانه در وطنم ایران هستم.
دقیقا بسیار متشکرم، این نکته را آوردید.
کار
با ارزش بود، مخصوصا از چنین کسی.
بله.
من میخوام در ادامه این بگم که علت این که پاسخ داده نشد، ببینید یه نکته رو میخوام بگم. وطنان ما این تومارها رو که میفرستادن، این زندبادها رو میگفتن، میدونید کیا در سر کار بودن؟
بله بله.
اون حکومت قاجار بجز آقا محمد خان قاجار بقیه یک فاجعه محض مدیریتی بودند، اما عمق فاجعه زمان احمد شاه بود. میدونید که ضعیفترین شاه این سلسله احمد شاه بود و در اون دوره کثیف‌ترین خائن‌ترین چهره ها در رأس کار بودند. میدونید که این تلگراف ها به ایران میرفت و این گروه ها در ویس برسای با کی حرف می زدن، طرف مذاکره که بود؟
بله.
و دوله و نصرت الدوله.
بله.
دو خائنی که 200,000 پوند از انگلیس می گیرن که مملکتشون رو بفروشن.
بله، قرارداد 1919.
بله، دقیقا همون زمانه. فکر کنید که من میتونم فکر کنم وسوق و دوله با چنین مشخصاتی دلش به حال وطنش سوخته بود که میخواست اونجا فرصتی از این فرصت فروپاشی تزار استفاده کنه و بخواد که اون هموطنان رو به مام وطن برگردونه. شما فقط در خیال فکر کنید اگر به جای وسوق الدوله دکتر مصدق نخست وزیر بود.
بله.
به چه اتفاقی میافتاد؟
بله واقعا.
به هر حال این شرایطی بود که میخواستم انگوش روش بذارم، بگم که در بحرانی ترین فاجعه آمیزترین شرایط مدیریت کشور، اون هموطنان جدا مانده از ایران التماس میکردن که یه کار بکنید، ما به هم بپیوندیم. آذربایجانی و ایرانی هرگز نخواسته از ایران جدا بشه. یه نیم نگاه، نمیگم نگاه خیلی عمیق، یک نیم نگاه به تاریخ 1000 ساله گذشته ایران بکنیم، میبینیم با وجود این همه تاخت تاز و ویرانی ها و غارت ها که در ایران شده، تکه پاره کردن های متوالی که شده، هر قوم و قبیله ای هر جایی که تونستن اشغال کردن، قره قویونلوها، آق قویونلوها، بعد از سلاجق اونهایی که اومدن، هر کدوم تونستن هر بخشی رو که شمشیرشون و زور نظامیشون اجازه میداد تسخیر میکردند، با وجود همه این حرفا، فکر کنید چند روز پیش جوابی که نادرشاه به فرستاده روس میده خیلی برام جالبه. نادرشاه هم ترکه، اما اون سفیر روس در گزارشی که به مسکو میفرسته مینویسه که این کسی که من دیدم به قدرت نظامیش خیلی میباله
و نه فقط ایران موجود رو بلکه بهش اجازه بدن تا مسکو رو هم بخواد زیر بیدق ایران ببره. ببینید هر جا بعد از این همه تاخت و تازها تیکه پاره شدنها فرصت به وجود اومده، باز اون تمامیتی که از زمان مادها همین آذربایجانی ها که اول حکومت درست کردن، همون آتور پاتن که اون حکومت رو درست کرد، از اون زمان به بعد هر وقت تونستن اون تمامیت رو خواستن به هم پیوند بزنن.
بله.
عکس هیچ وقت و هرگز نخواستن که از ایران جدا بشن. اینهایی که امروز در گاهی در اینترنت میبینم، اطلاعیه هایی که به نام فرقه دموکرات آذربایجان میبینم، به لحاظ سازمانی تشکیلاتی هیچ مشکلی با اونها ندارم. هر کسی میتونه حزبی درست کنه و برای ابراز افکار و اعلام نظریاتش باید آزادی کامل داشته باشه، هیچ مشکلی در اون رابطه نیست.
روز شما.
تا اونجا که این گروه خودش رو به اون گروهی که این شجر نامش رو تاریخچش رو بررسی کردیم پیوند میزنه، اگر بخواد ریشه مردمی پیدا بکنه، اگر بخواد ادعای مردمی بودن بکنه، چاره‌ای بجز انتقاد از خود، منظور از خود گذشته نداره. باید وابستگی به خارج رو به هر شکل شمایل ممکن محکوم بکنه و متعهد بشه که هرگز و هرگز به خاطر رسیدن به آرمان‌هایی که دنبالش هست، نه از خارجی ها کمک خواهد گرفت، نه دستور خواهد گرفت، نه مزدوری بیگانه رو خواهد کرد. اون چیزی که ملت ها رو از بین میبره دقیقا همین نکته است که بهش اشاره کردم. مشکل ایران میبایستی در داخل ایران حل بشه، به جز این هیچ راهی مطلقا وجود نداره. ما در وحدت میتونیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. ما آذربایجانی ها در وحدت میتونیم حق ویژمون رو بگیریم. من در صحبت های گذشتم هم گفتم آذربایجانی ها حق ویژه دارن. آذربایجانی ها ایران رو ساختند با تمام قدرت، با خون جوانانش، با هر فداکاری از این تمامیت حراست کردند. به همین دلیل وقتی میگم حق ویژه یعنی همین. ما الان در آستانه برگزاری 100 سال انقلاب مشروطیت هستیم.
بله.
انقلاب مشروطیتی که بی گمان و به ادعای من که پاشوای میستم و ثابت میکنم، اگر آذربایجان آذربایجانی را، اگر تبریز را از انقلاب مشروطیت، به خصوص از دوباره یابی انقلاب مشروطیت بعد از توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بگیریم، چیزی از مشروطیت باقی نمیمونه. به هر حال این آذربایجانی هرگز نمیتونه و نمیبایست با عنایت به خارج بخواد به اگر مشکلی داره اون مشکل رو حل بکنه. تجربه کشورهای دیگه پیش روی ماست. یادمون نره بعد از فروپاشی شوروی موج جهانی درگیری های قومی یا اتنیک کانفلیکت خیلی جاهای جهان رو گرفت، عمدتا جمهوری های شوروی سابق و یا اقمار اون. در نقاط دیگه جهان هم بود. فراموش نکنیم هرزگوین، بوسنیا هرزگوین رو داریم، بعد کوزوو رو داریم، چچن رو داریم، اوستیا شمال جنوبی رو داریم، ابخازها رو داریم. همه اینها، حتی اونهایی که آرمانهای به حق داشتند، تجربه ای به جز خون و ویرانی و وحشت و درب داغونی و قربانی های وحشتناک بی نتیجه به دست نیاوردند. الان اونهایی که در ایران صحبت از این نوع جدایی ها می کنند متوجه نیستند تاریخ این حکایت گذشت، تبش فرو نشسته. الان کسی دم خریدار این حکایت ها نیست، مگر قدرت هایی که به دنبال منافع ملی خودشون میخوان به هر قیمتی شده حاضرن به هر قیمتی که شده به اهدافشون برسن.
آره.